دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی در مرکز توجه.
یکی از عللی که باعث شد که آمریکایی حاضر بشن با کره شمالی مذاکره بکنن این بود که کره شمالی به نوعی اینطور القا کرد که موشک‌هایی رو تولید کرده که میتونه به آمریکا برسه و از این لحظه بود که این خطر میبایستی باش به هر نحوی شده مواجهه بشه.
نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش و قدرت‌های اروپایی بر سر لزوم خروج نیروهای ایران از سوریه اتفاق نظر دارند.
مهمترین کشور روسیه است، مهمترین شخصیت آقای ولادیمیر پوتین هستش و باید ببینیم که تا چه حد آقای پوتین به ارتش اسرائیل اجازه خواهد داد که حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته اونها رو در سوریه به چالش بکشه.
یک نماینده مجلس میگوید که این نهاد احتمالاً برای تصحیح قانونی که به فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های سیاسی امنیتی در تهران انجام میده دخالت خواهد کرد.
بر اساس صحبت‌های آقای مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست، بعد از اینکه قانون در صحنه علنی مجلس به طور کلی به تصویب میرسه و میره که ابلاغ اجرا بشه، این تفسیری ماده 48 قانون اساسی کیفری الحاق میشه که ما این اصلا جعل تلقی می‌کنیم قانونم.
و فائزه هاشمی میگوید که سیاست‌هایی که حکومت در پیش گرفته کشور را به سوی براندازی هدایت می‌کند. و برنامه هفتگی صدای دیگر و شانسی دیگر برای شنیدن آن. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه تنها همراه ما باشید. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی روز یکشنبه وارد سنگاپور شدند و مورد استقبال وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفتند. اسوسییتد پرس شامگاه یکشنبه گزارش کرد که هواپیمای حامل دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود رهبر کره شمالی بر زمین نشست. دونالد ترامپ با سفر به سنگاپور و دیدار با کیم جونگ اون قصد دارد مقدمات خلع سلاح هسته‌ای یکی از سرسخت‌ترین دشمنان آمریکا را فراهم آورد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا، ارزیابی او را از این دیدار تاریخی پرسیده است. بشنویم از جلیل روشندل.
این دیدار به هر حال یک دیدار تاریخی است به دلیل اینکه سه نسل خانواده کیم تا به حال به نوعی با این قضیه اتمی با غرب درگیر بودن و تا به حال دیپلماسی نتونسته بود این راه رو باز بکنه برای یک مذاکره‌ای که به یک نتیجه قطعی خلع سلاح کامل کره شمالی ختم بشه. در حال حاضر امیدهایی در این مورد وجود داره ولی هنوز تو این لحظات که ما داریم صحبت میکنیم نمیشه به صورت خاطر در موردش گفتگو کرد و به اصطلاح تأیید کرد که این کار شدنی است. به هر صورت فراموش نکنیم که یکی از عللی که باعث شد که آمریکایی‌ها حاضر بشن با کره شمالی مذاکره بکنن این بود که کره شمالی به نوعی اینطور القا کرد که موشک‌هایی رو تولید کرده که میتونه به آمریکا برسه و از این لحظه بود که این خطر میبایستی باش به هر نحوی شده به اصطلاح مواجهه بشه و در نتیجه اقدام به نزدیکی از طریق دیپلمات‌ها شد. سفر مایک پومپئو تونست معامله رو جوش بده در مقابل وعده‌هایی که مشخص نیست که دقیقاً چیست.
آی روشندل، پیش بینی میشه که درخواستای کره شمالی از جمله شامل عدم تجاوز آمریکا و کره جنوبی به کره شمالی و همچنین کمک‌های اقتصادی باشه. از سوی دیگه آمریکا میخواد که به خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره برسه و چین و ژاپن هم این کمک‌های اقتصادی رو در واقع به کره شمالی ارائه بدن. نظر شما در این مورد چی هست؟
این چارچوبه خواستای طرفین هست اون چه مسلمه، ولی یک اختلاف کوچیک اینجا وجود داره و اون این که رئیس جمهور آمریکا به هیچ وجه وارد این بحث نخواهد شد که بخواد ماها به سالها مذاکرات رو طول بده. میخواد در طول دو سال آینده ریاست جمهوریش این معامله تمام بشه. بنابراین اون چی که آمریکا میخواد خلع سلاح کامل قابل راستی آزمایی و غیر قابل برگشت بودن هست. در مورد خواستای کره شمالی، عدم تجاوز کره و آمریکا و کمک‌های اقتصادی غیره آمریکا هیچ مشکلی نداره. همونطور که شما اشاره کردید چین و ژاپن و حتی کره جنوبی هم کمک خواهند کرد به این قضیه. منتها اشکال تکنیکی که اینجا وجود داره این هستش که آمریکا میخواد حل سلاح به طور کامل صورت بگیره و یک امر قدم به قدم نباشه، در حالی که کره شمالی احتمالاً کوشش میکنه حتی امکان این رو طول بده به قدم به قدم، یعنی یک قدم کره برداره یک قدم آمریکا برداره. دست کم در مسائل اصلی خلع سلاح کره شمالی بایستی بپذیره که متوقف بکنه هر گونه آزمایش‌ها رو و شروع بکنه به دیسمانتل کردن، یعنی نابود کردن تسلیحات اتمی خودش.
آقای روشندل، در سفر رئیس جمهوری آمریکا مایک پومپئو، وزیر خارجه جان بولتون، مشاور امنیت ملی جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید و سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید او را همراهی می‌کنند. در میان همراهان کیم جونگ اون، وزیر خارجه کره شمالی و یکی از دستیاران نزدیک او و خواهر کوچکترش با او همراهند. به نظر شما این همراهان دو طرف تا چه اندازه میتونن در مذاکرات دو رهبر تاثیرگذار باشن؟
ظاهرا مایک پومپئو به خاطر اینکه یک سفر قبلی داشته و وزیر خارجه و اطرافیان کیم با سفرهایی که در طول جریان المپیک صورت گرفت، اینها یک مقداری نسبت به جهان خارج بازتر هستند و به خصوص به خود کیم نفوذ زیادی دارن. مهم این هستش که اون چه که به اصطلاح شیمی این مذاکره نامیده میشه، اون که به اصطلاح میتونه در حاشیه مذاکره رد و بدل بشه، به صورت مثبت جا بیفته. مایک پومپئو و کلی به احتمال زیاد یک همچین نفوذی رو خواهند داشت. من مطمئن نیستم در مورد بولتون، برای اینکه قبلا هم گفته شده که علت این که برای یک مدت کوتاهی این مذاکره به هم خورد نظریه بولتون در مورد رفتار مانند لیبی در کره شمالی بود، ولی به هر حال الان ظاهرا بولتون با تیم رئیس جمهور همراه هست و احتمالاً یک چنین مسائلی پیش نخواهد اومد. به هر صورت نباید فراموش بکنیم که این یک ملاقات بسیار بسیار هم تشریفاتی است که میتونه معامله رو در نهایت برای ادامه یافتن جوش بده. بنابراین هر دو طرف تیم‌هایی رو با خودشون دارن میبرن که هم چشم خوبی هستن و هم گوش خوبی هستن و هم زبان گویای خوبی دارن که مورد قبول دو رئیس جمهور است. کیم از یک طرف و دونالد ترامپ از طرف دیگر. خواهر کوچکتر کیم گفته میشه که بسیار بسیار در این مورد نفوذ داره و کیم او رو تا حد زیادی قبول داره. بنابراین یه نوعی میبینید که یک خانم در مقابل یک خانم و سه آقا در مقابل سه آقا، اینا خیلی قدم به قدم دارن هماهنگ پیش میرن و اینها نشانه های خوبی است برای یک مذاکره دیپلماتیک.
با دیدگاه جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا، آشنا می شدید که به پرسش های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ می داد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره اسرائیل در دیدار عصر یک شنبهش با استادان و پژوهشگران دانشگاه ها این چنین گفت: جمال عبدالناصر ناصر شعار می داد که یهودی ها را به دریا می ریزیم، اما ما از روز اول چنین حرف هایی نزدیم. ما از روز اول یک طرحی اعلام کردیم، گفتیم امروز دموکراسی یک شیوه مدرن است که همه دنیا قبول دارند. گفتیم برای تعیین تکلیف کشور تاریخی فلسطین به مردم فلسطین مراجعه کنید. این طرح در سازمان ملل به عنوان نظر جمهوری اسلامی ثبت شده است. مشروح این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی حالا به خبر اول وبسایت رسمی باز تاب دهنده دیدگاه‌های او بدل شده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، از او پرسیده که آیا در تازه‌ترین گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران نکته تازه‌ای به چشم می‌خورد یا نه.
ببینید، حرف آقای خامنه‌ای حرف جدیدی نیست، قبلا هم چنین حرفهایی رو زده بودن. تز به اصطلاح رسمی ایشونه، موضع رسمی ایشونه که بله، تمام فلسطینی‌های جهان بیان یهودیای اسرائیل هم بیان رای گیری بکنین ببینیم اسرائیل باقی میمونه یا نمیمونه. شما میدونید که در خود اسرائیل و سرزمین های فلسطینی جمعیت مسلمانان عرب با جمعیت یهودی ها الان تقریبا برابره، به اضافه این که فلسطینی های خارج از این مناطق رو هم بیان و در رای گیری شرکت بکنن. این حرف آقای خامنه‌ای حرف جدیدی نیست و در واقع تکرار مواضع قبلی ایشونه.
آیا اینکه آقای خامنه‌ای دو مرتبه حالا آمده این حرف رو زده و شده خبر اول وبسایت رسمیش اهمیتی داره یا نداره؟
ببینید، شاید آقای خامنه‌ای و یا بیت رهبری تلاش دارن بگن ما به دنبال یهودی ستیزی و یا یهودی کشی نیستیم و مثلا دشمن دینی و دشمن مذهبی نداریم. خب تاکید بر این مسئله در شرایط موجود رو یک بازی تاکتیکی در رابطه با سفر نتانیاهو به اروپا و تلاش‌های اون میشه پذیرفت و یا حداقل میشه اینو به عنوان نشانی دید که مقامات ایرانی نگران این مسئله هستند و موجودیت اسرائیل و سیاست‌های اسرائیل و تاکتیک‌های اسرائیل اونقدر مهم هست که در رأس اخبار قرار بگیره و خبر اول سایت رهبری بشه. اهمیتش اینه که نشون میده روابط خارجی و روابط منطقه‌ای وقت و انرژی مقامات جمهوری اسلامی رو به خودش معطوف میکنه و در صحنه بزرگتر سیاسی موضوع اول و موضوع جدی مملکته.
آقای برزین، شما حدود دو هفته پیش روی صفحه فیسبوکتون پستی نوشتید که آقای خامنه‌ای رو تشویق کردید به مذاکره هم با اسرائیل و هم با آمریکا برای حل مسائلی که فیما بین وجود داره و زیرش هم کامنت های متعددی درج شد و افراد با شما یا همدیگه وارد بحث شدن. آیا این حرفی که الان روی وبسایت رفته، وبسایت آقای خامنه‌ای، در شرایط جاری تاثیرگذاره یا نه؟
ببینید، من فکر میکنم تأثیر چنین این حرفی، تأثیر صحبتی که آقای خامنه‌ای کرده در شرایط موجود بسیار کمه و صرفا یک بازی تاکتیکی تلقی بشه و کسی اون رو جدی تلقی نخواهد کرد و تأثیرش عملا غیر قابل توجه خواهد بود. علتش هم اینه که در مقایسه با تبلیغات عظیم ضد اسرائیلی که انجام میشه و بعد و بیرایی که به دولت اسرائیل و کشور اسرائیل گفته میشه و خواهان نابودی و مرگ اسرائیل هستن، حالا یک کلمه هم بگن که ما نمیخوایم یهودی‌ها رو بریزیم به دریا کافی نیست. در واقع کسی باور نمیکنه و در برابر تنفر پراکنی که در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی میکنه خیلی کوچیکه و تاثیرگذار متاسفانه نخواهد بود.
آقای خامنه‌ای گفته راه حل ایران اینه که اونایی که واقعا فلسطینیان و از 80 سال پیش 100 سال پیش ساکن فلسطین بودن، هم مسلمان و یهودی و هم مسیحی، در هر جایی هستن، چه در سرزمین‌های اشغالی چه خارج از اون، از اونا نظرسنجی بشه، هرچی اونا گفتن همون بشه. با توجه به این که اسرائیل فرق میذاره بین فلسطینی هایی که در مناطق مسکونی فلسطینی و اراضی اشغالی موندن و فلسطینیان دیگه که سالها و دهه هاست که مهاجرت کردن و رفتن، برای رفع نگرانی اسرائیل از تهدید جمهوری اسلامی ایران چه اقدامی موثره؟
ببینید، ایران میتونه تاکتیکای مختلفی، قدمای مختلفی رو برای کاهش تنش با اسرائیل برداره در سطوح مختلف، در حوزه‌های مختلف این کار ممکنه. مثلا در سطح تبلیغات، در نماز جمعه شعار مرگ بر اسرائیل ندن، و یا در سطح نظامی از طریق راه‌های خصوصی و غیر مستقیم بیاد و با اسرائیلیا خط قرمزهایی رو در سوریه تعیین بکنه که مورد تایید دو طرف باشن، غیر رسمی البته و غیر مستقیم، یا مثلا کمک به جهاد اسلامی حماس رو کم بکنه و گرایش بیشتر به دولت رسمی فلسطین و فتح و آقای عباس نشون بده، یا از طریق کانال‌های امنیتی و دیپلماتیک پیام‌های خصوصی بده و حوزه‌های به اصطلاح غیر ضروری تنش رو شناسایی بکنه و از اونها کم بکنه.
سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
ما روی موشک‌هامون تو مانورهامون نوشتیم مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود بشه. می‌خواستم سوال بکنم آیا اسرائیل نابود شد؟ این همه ما فوش دادیم، پرچم آتیش زدیم، شعار نوشتیم رو موشک‌هامون، اتفاقی هم برای اسرائیل نیفتاد. ولی از همین استفاده کرد آقای نتانیاهو، راه افتاد توی دنیا، همه رو به قول معروف بر علیه ما شروند و این شد که آقای ترامپ هم اینو بهانه کرد، اومد بیرون از برجام. حالا ما تونستیم به اسرائیل ضربه بزنیم یا اسرائیل به ما؟ در واقع اسرائیل به ما ضربه زد، چون تحریما برمیگرده، اقتصاد ما داغون میشه، به مردم فشار میاد. حالا چرا ما اصلا این کار رو کردیم؟ برای چی؟ اگه همین تحریم ها دوباره گذاشته بشه و 5 سال 6 سال ادامه داشته باشه، ایران به قهقرا میره و اون موقع مردم گرسنه رو حتی با گلوله هم دیگه نمیتونین آروم بکنید. پس اسرائیل به ما ضربه زد، نه ما به اسرائیل. و کی این بازی رو اصلا شروع کرد؟ شما بیاد کلا خودتون رو قاضی بکنید.
رئیس جمهوری ایالات متحده جناب آقای دونالد ترامپ در پی حضوری در جلسه‌ای با سران 7 کشور صنعتی معروف به گروه 7 فرمودند که با کشورهای گروه 7 یا بدون آنها جاه طلبی هسته‌ای ایران کنترل خواهد شد. درود بر شما جناب ترامپ. بگذار که این ملت یا بخشی از این چاپلوسان بیت رهبری فکر بکنند که ما خود فروختگانیم به دول خارجی. خیر،
ای کاش جسارت و شجاعت آقای کیم رو رهبر جمهوری اسلامی هم داشت و یک روزی پایان میداد به این مسائل.
سخنم با به اصطلاح نمایندگان مجلس که امروز علم شنگه به پا کردن و یک توماری نوشتن. شما مدیریت یه جفت کفش خودتون رو ندارید، تو مسجد میرید نماز میخونید، کفشاتون رو باید بذارید تو پلاستیک، بزنید زیر بغلتون برید. 40 سال چه کار کردید؟ ننگ بر شما، ننگ.
بنده یک سوالی داشتم. اگر یک معلم ابتدایی رو شما ببرید بذارید که در دانشگاه تدریس بکنه، چه اتفاقی میفته؟ دیگه مقایسش هم خودتون میتونید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. و ما بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن تشریح دستاوردهای سفر اروپاییش در هفته گذشته گفته است که خروج نیروهای ایرانی از سوریه یک روند است و قدرت‌های اروپایی نیز با موضع اسرائیل در لزوم دستیابی به توافقی برای آن موافق هستند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، آقای نتانیاهو روز یکشنبه 20 خرداد در نشست کابینه خود در اورشلیم با اشاره به سفرهای هفته گذشتش به اروپا گفته تمرکز من در این سفر بیش از هر چیز مقابله با حضور نظامی ایران در سوریه و دستیابی به یک توافق بین المللی در این باره بود. برای این هدف به اروپا رفتم و به میزان زیادی هدف ما به گفته او محقق شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه مئیر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل را جویا شده است.
البته باید اول ثبت کرد ببینیم دولت فرانسه، بریتانیا و آلمان این اظهارات آقای نتانیاهو را تایید میکنن یا نه، چون تا الان تاییدی ندیدیم. به نظر من ولی این کشورها با حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه مخالف هستن، نه فقط به خاطر اسرائیل، چون منافع عربستان سعودی که شریک بسیار مهمه تجاری برای کشورهای اروپایی هستش، منافع اونها را هم به خطر میندازه. عربستان سعودی به شدت مخالف حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در سوریه هستش. ولی ببینید، مهمترین کشوری که باید نظر بده و نظر مهمترین کشور در مورد حضور نیروهای سپاه در سوریه کشورهای اروپایی نیستن، چون اینقدر نفوذ ندارن و قدرت ندارن در سوریه. مهمترین کشور روسیه است، مهمترین شخصیت آقای ولادیمیر پوتین هستش و باید ببینیم که تا چه حد آقای پوتین به ارتش اسرائیل اجازه خواهد داد که حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته اونها رو در سوریه به چالش بکشه.
پیش از گزارش بنیامین نتانیاهو به کابینش در مورد نتایج سفرش، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته بود که توافقی بین اسرائیل و روسیه برای عقب راندن نیروهای ایران و حزب الله از جنوب سوریه وجود نداره. این در حالیه که روزنامه روسیه کامرسانت در مورد همچین توافقی صحبت کرده بود. چند روز پیش هم صحبتی روسیه کرد مبنی بر اینکه نیروهای ایران باید از مرزهای سوریه و اسرائیل دور بشن. شما تصور می‌کنید که تا چه اندازه توافق میان اسرائیل و روسیه برای عقب راندن نیروهای ایران و حزب الله صحت داشته باشه؟
به به نظر من یک توافق بین هر دو طرف وجود داره، بین هر دو کشور، ولی اینکه آیا واقعا روسیه توافق داره با اسرائیل که اسرائیل میتونه تمام نیروهای ایرانی رو از سوریه خارج بکنه، خب این معلوم نیستش و سوال اینجاست که تا چه حد اسرائیل میتونه تنها این کارو بکنه. این استراتژی که اسرائیل داره دنبال میکنه بر این مبنا هستش که اسرائیل فشار میاره روی حضور نیروهای ایرانی در سوریه تا اونجایی که آقای پوتین بتونه ببینه که در سوریه نیروهای ایرانی عامل وجود بی‌ثباتی هستن و بعد آقای پوتین تصمیم بگیره که اونها رو از سوریه اخراج بکنه.
آقای جاودانفر، اسرائیل دست به یک ابتکار به قول خودش بی سابقه زده و اون اینه که وبسایتی رو راه اندازی کرده که در اون بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رژیم ایران رو بی‌رحم و استبدادی میخونه و میگه که از اونجایی که اونها آب رو از شهروندانشون دریغ کردن، به همین دلیل اسرائیل با راه اندازی یک وبسایت تلاش بر آن داره که راه بازیافت آب رو به ایران یاد بده و میگه که خودشون هم همین مشکل رو دارن و میتونن همکار و همیار باشن.
به نظر من این اقدام بسیار مثبتی هستش و واقعا این مسئله آب مسئله حیاتی هستش برای مردم ایران و هر دولت اسرائیلی، حالا آقای نتانیاهو باشه دولت دیگه باشه، با مردم ایران دشمنی نداره و ما از تجربه در اسرائیل یاد گرفتیم که چقدر مسئله کم آبی میتونه خانمان سوز باشه، چقدر میتونه یکی از اساسی ترین ریشه های و ستون امنیت رو برای مردم در خطر بندازه. به نظر من واقعا این اقدام بسیار مثبتی هستش، ولی با وبسایت و با تعلیمات اینطوری مسئله حل نخواهد شد. چیزی که ایران احتیاج داره بودجه هستش، مدیریت هستش و حضور متخصصین از سراسر دنیا برای مواجه شدن با این مشکل، که این مشکلی هستش که عواقبش میتونه برای چندین نسل در ایران زندگیشون رو تغییر بده.
مهر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل، دیدگاهش رو با شنوندگان رادیو فردا در میان میگذاشت. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نشست سران هفت کشور صنعتی جهان که در کانادا برگزار شد، این گروه را پریشان کرد و حتی بیانیه پایانی نشست هم به مذاقش خوش نیامد و همه اینها پیش از رفتن او به سنگاپور بود. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در این باره به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ داده، از او بشنویم.
یک گرفتاری بزرگ این است که این گروه هفت یک چارچوبی است متعلق به سالهای 1970 میلادی و دورش گذشته. در اون زمان اینو آقای ژیسکار دستان رئیس جمهوری فرانسه راه انداخت برای اینکه هفت اقتصاد بزرگ جهان با هم بشینن و راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنن. مسائل سیاسی کمتر مطرح میشد، ولی الان دنیا عوض شده. این هفت کشوری که هستن دیگه هفت اقتصاد بزرگ نیستن، بلکه اقتصادهای بزرگ دیگه هست، مثل چین، مثل هند، مثل کره جنوبی، که اینا وارد این جریان نیستن. از این گذشته اتحادیه اروپا الان بازار داخلی درست کرده و به صورت یک بلوک عمل میکنه، در حالی که اون موقع هنوز به صورت یک بازار مشترک عمل میکرد نه به صورت یک بلوک. به این ترتیب کل ساختار این گروه هفت متعلق به گذشته است. ولی در مورد اختلافاتی که هست، اختلافات بازرگانی الان دیگه از این طریق قابل حل نیست، برای اینکه بازم بعد از سال 1970 میلادی سازمان بازرگانی جهانی درست شده. کانادا با ایالات متحده و مکزیک بازار آزاد شمال آمریکا رو درست کرده، کانادا با اتحادیه اروپا قرارداد تجارت امضا کرده، بعض اعضای گروه هفت دارای حتی پول مشترک هستن، یعنی نمیتونن مستقلا تصمیم بگیرن.
خب اکنون با توجه به این اختلافات چه چیزی رو میشه انتظار داشت؟
مسئله که میمونه مسئله تجارت این کشورها هست با ایالات متحده، که آقای ترامپ علاقه‌مند است که در این زمینه تجدید نظر بشه، ولی اینم باز کاملا در اختیار آقای ترامپ یا دولت‌های دیگه شرکت کننده نیست. برای اینکه آقای ترامپ میتونه پیشنهاد بکنه، ولی تصمیم گیری در این زمینه مربوط به کنگره آمریکا هستش در دراز مدت. به این ترتیب الان ما در یک مرحله انتقالی هستیم. شاید بهترین راه این باشه که گروه 20 که 20 اقتصاد بزرگ جهان رو در بر میگیره، این گروه میتونه خطوط کلی مذاکرات بازرگانی رو مطرح بکنه و اون مذاکرات معروف به دوره دوحه که الان متوقف شده از سر گرفته بشه.
بسیاری از مواضع دولت جدید آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، در عرصه بین المللی همانند رویکردش نسبت به توافقنامه هسته‌ای ایران در ارتباط با معاهده مقابله با تغییرات اقلیمی پاریس و اینک همین گروه هفت مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته که آمریکا از این پیمان‌ها یا معاهدات به نوعی خارج شده یا تصمیمات ناگهانی گرفته. این رویکرد دولت آمریکا رو چگونه شما می‌بینین در عرصه بین‌المللی؟ چگونه میشه تحلیل کرد که این گونه از معاهدات بین‌المللی خارج میشه؟
مسئله اصلی این است که کشورهای بزرگ اروپایی که همگی عضو پیمان آتلانتیک شمالی هم هستند به رهبری آمریکا، یعنی امنیتشون مربوط به آمریکا هست، بتونن یک تفاهم جدیدی با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف پیدا بکنن و ببینن که این رهبری آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم در واقع یک رهبری بدون چون و چرا بوده، آیا میتونه به این شکل ادامه بکنه یا نه. این اولین بار است که این مسئله مطرح است، آیا اروپا میتونه یک سیاست مستقلی در پیش بگیره، مستقل از ایالات متحده یا نه. مسئله اصلی اینه، نه مسئله برجام یا مسئله توافق محیط زیست در پاریس.
از اون طرف آقای طاهری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدارهایی داشته، رویکردی داشته نسبت به چین، همچنین روسیه و اینک هم کره شمالی. این رویکردها و سیاستها رو شما چگونه میبینین؟
ببینین، بازم مسئله رهبری آمریکا مطرح میشه که آیا این رهبری هنوز مثل 10 سال پیش، مثل 20 سال پیش، مثل دوران بعد از جنگ جهانی دوم معنا داره، قابل اجرا هست یا نیست. چون ما دنیایی که در زندگی میکنیم از نظر معماری یا آرکیتکتور سیاسیش یه دنیای آمریکاییه. سازمان ملل آمریکایی درست کردن، بانک جهانی رو آمریکایی درست کردن، صندوق بین المللی پول، سازمان بازرگانی بین المللی، پیمان آتلانتیک شمالی. آمریکا در 66 کشور پایگاه نظامی داره. این یه سیستمی بوده که تا حالا کار کرده. حالا آقای ترامپ معتقدی که این سیستم کار نمیکنه، بعد درش یه تغییراتی انجام بشه، از جمله مثلا اعضای پیمان آتلانتیک شمالی بخش بزرگتری از تولید ناخالص ملیشون رو به دفاع تخصیص بدن، کشورهایی که آمریکا ازشون داره حمایت میکنه خرج آمریکا رو بدن در مورد دفاع از اونا، و در ضمن در زمینه تجارتی هم علیه اقتصاد آمریکا موزه‌گیری نکنن. چون میدونین الان ایالات متحده که قهرمان و مبلغ بازرگانی آزاد بوده، الان داره میره به طرف بازرگانی کنترل شده، و این خیلی حرکت عجیب غریبی است در تاریخ یک کشوری که پرچمدار بازرگانی آزاد بوده و در واقع رهبری این جهانی شدن یا گلوبالایزیشن رو بر عهده داشته در این 20 سال اخیر.
با دیدگاه امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن آشنا می‌شدید که با همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه انتقادها به اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، یک نماینده مجلس ایران از احتمال دخالت این نهاد برای تصحیح این قانون خبر داد. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده که اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های امنیتی طبق مصوبه قانونی مجلس انجام شده. موضوع تعیین وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند با واکنش تند کانون وکلا و دیگر نهادها و شخصیت‌های حقوقی در ایران روبرو شده. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، در واکنش به انتخاب تعداد محدودی از وکلا برای وکالت پرونده‌های متهمان سیاسی و امنیتی، این اقدام را مغایر با موادی از اصل 35 قانون اساسی خوانده و گفته است که کمیسیون حقوقی مجلس احتمالاً برای تصحیح این قانون به این مسئله ورود خواهد کرد. در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده که فهرست منتشر شده درباره وکلای مورد اعتماد این قوه نهایی نیست و افرادی به آن اضافه خواهند شد. بر اساس تفسیر ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در جرائم مربوط به مسائل امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوا وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه باید انتخاب کنند. انتشار این فهرست انتقادهای زیادی را در بین وکلا، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و همچنین دیگر فعالان سیاسی و مدنی را به دنبال داشته است. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران این اقدام قوه قضاییه را مغایر با اصل 35 قانون اساسی می داند.
رئیس قوه قضاییه فکر می کنه دادگاه باید نهادی باشه که گوش به فرمان حکومت قرار بگیره و در جهت تامین منافع حکومت قدم برداره و این با نفس کار قضایی کاملا مغایرت داره. در لیستی که ارائه شده نام هیچ زنی و هیچ وکیل مستقل که تا به حال کار حقوق بشری انجام داده شناخته شده هست در جامعه دیده نمیشه. علاوه بر اون رئیس قوه با جامعه وکالت هم هیچ وقت رابطه عادی هم حتی برقرار نکرده. به همین دلیل بوده که طی سالهای گذشته کار وکالت در ایران با تنش‌های مختلف همراه بوده و به ویژه بیش از 100 وکیل طی 8 سال گذشته تحت عناوین مختلف تحت تعقیب کیفری و لغو پر و مجازات های مختلف قرار گرفتن.
در همین حال روز یکشنبه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در واکنش به انتقادها از تعیین وکلای مورد وثوق قوه قضاییه در پرونده‌های امنیتی با انتشار مطلبی این اقدام رئیس قوه قضاییه را منطبق با مصوبه قانونی مجلس خوانده و اضافه کرده که این خواست قوه قضاییه نبوده بلکه مصوبه است قانونی که از سوی مجلس به تصویب رسیده است. در این رابطه در حالی قوه قضاییه اینک توپ را در زمین مجلس انداخته که به اعتقاد محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران حتی تصویب این قانون در مجلس روندی غیر عادی داشته است.
این قانون آیین دادرسی کیفری رو در واقع بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس تصویبش رو به عهده کمیسیون گذاشته بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از اینکه کمیسیون قانون رو تصویب کرد باید بیاد در صحن علنی، در صحن علنی هم به تصویب برسه به صورت کلی و نه جز به جز بعد ابلاغ بشه. اما بر اساس صحبت‌های آقای مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست بعد از اینکه قانون در صحن علنی مجلس به طور کلی به تصویب میرسه و میره که ابلاغ بشه بعد از اون این تفسیری ماده 48 قانون اساسی کیفری الحاق میشه که ما این اصلا جعل تلقی میکنیم قانونا و متاسفانه شورای نگهبان هم علی رغم اینکه مغایر با اصل 35 قانون اساسی هست این رو تایید میکنه و وقتی قراره که قوه قضاییه افرادی رو که با حاکمیت اختلاف و چالش داشتن مورد محاکمه قرار بده نباید همون قوه هم وکلای خاصی رو مورد تایید قرار بده و فقط اون وکلا بتونن در پرونده ها دخالت.
در ادامه انتقادها از انتشار فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری روز شنبه هفته جاری در یادداشتی انتخاب تنها 20 وکیل از سوی قوه قضاییه از میان 70,000 وکیل شاغل در کشور را تحقیر وکلا از سوی قوه قضاییه خواند. همسو با این انتقادها نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا معتقد است به دلیل وجود انبوهی از زندانیان سیاسی و امنیتی و معرفی تنها 20 وکیل تعداد زیادی از متهمان بدون وکیل خواهند ماند.
صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده که لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قراردادها وکالت خب برای قرارداده، من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. بسیاری از افرادی که شناخته شده هستند در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودند، از اساتید دانشگاه هستند، از شناخته شده دانشگاه، چرا اینا نیستن؟ بعدش چه معیاری داشتن 20 نفر؟ این همه پرونده 20 نفر. من اسامی که دیدن نمیدونم، این دوستانی که اسمشون اومده و من الان دلم به حالشون میسوزه، چون به هر کیفیت نگاه جامعه وکالت و اونا نگاه خوبی نخواهد بود. با این انبوه این پرونده ها با این 20 نفر در تهران چه باید کرد؟ خیلی از متهمین بدون وکیل خواهند ماند.
نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر بارها قوه قضاییه ایران را به دادرسی غیر شفاف و ناعادلانه متهم کردند، انتقادی که البته از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که فائزه هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی میگوید سیاست هایی که حکومت در پیش گرفته کشور را به سوی براندازی هدایت میکند. فائزه هاشمی در یک ضیافت افطار با انتقاد از سیاست های داخلی و خارجی کشور گفته اگر عاقل باشیم و حق مردم و منابع کشور را در مسیر نادرست ضایع نکنیم، دیگر دلیلی ندارد نگران براندازی باشیم. همکارم آزاده اسدی درباره این سخنان انتقادی با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، گفتگو کرده است.
به طور کلی این هشدارا تازگی نداره. نمونه مثلا آقای علمی طوا خیلی سریع‌تر گفتن. وقتی شما آقای جنیت می‌گذارید رئیس مجلس خبرگان، یک دهنکجی می‌کنید به رأی مردم تهران. یا قبلا هم برخی از چهره‌های اصلاح طلب که به جبهه مشارکت نزدیکن و یک مقدار دورن از پست مقام ولی که نظام مطرح هستند، این سخنان گفتن. ولی خانم فاضل هاشمی معمولا زبان سریع‌تری داره و این نوع برخورد از ایشان هم جای تعجب نداره. اتفاقا سکوتش چه جای تعجب داشته باشه، چون نوع برخورد خانم فائزه هاشمی معمولا از دیگر خانمهای داخل نظام جمهوری اسلامی و همچنین برخی از مردان جمهوری اسلامی در انتقاد کردن صریح‌تره.
مشخصا این بخش از صحبت خانم هاشمی که گفته سیاستهایی که حکومت در پیش گرفته میتونه کشور رو به سمت براندازی هدایت کنه، دقیقا به چه معناست؟ اگر بخواید اینو باز کنید، بر اساس صراحت لهجه خانم هاشمی چه برداشتی دارید از این صحبت؟
به حوادث اعتراضات دیماه اشاره میکنه، پاسخگو نبودن مسئولین اشاره میکنه. از این طرف اخیراً اگه دقت داشته باشید، وقتی معاون یا همراه اصلی آقای هاشمی غلامعلی رجایی میگه مرگ هاشمی طبیعی نبود، و اینو در کنار سخن فائزه هاشمی بذارید، یعنی مجموع حوادثی که تو الان طی شده و همچنین حتی غیر مستقیم نقد دولت هم هست، رفتار جناح مقابل هدف اصلی خودش قرار دیده، انتقادهایی میکنه و دهنکجیشون رو به مردم به رخ میکشه. در این حال خب فضا رو هم اونچنان راکت میبینه چیش پیگیری صورت نمیگیره. و با توجه به حرف آقای غلامعلی رجایی، این سخنان خانم فائزه هاشمی معنی داره، چون معمولا هر باقی هم پیش از صحبت میکنه با این لحن سریعتره و این هم خب یک نوع هشداره و هشداری که مدام داره تکرار میشه.
اساسا آقای رحمانی، این نوع هشدارها از طرف چه منتقدان حکومت و دولت، چه مسئولانی که پست و مقامی دارن، به چه معنایی میتونه باشه؟ مثلا خانم هاشمی گفته ایران هزینه های انبوه و خیلی عظیمی رو صرف کشورهایی مثل عراق و سوریه میکنه و وقتی زمان بهره برداری میرسه ایران رو بیرون میکنن. آیا مثلا این انتقاد میتونه صدای درون حاکمیت هم باشه یا صدای درون دولت هم باشه؟
بله، دقیقاً این قسمت صدای دولت. این الان آقای روحانی میگه یا آقای ظریف میگه نیروی نظامی سپاه بیاد پشت سیاست خارجی، ما خلاصه در منطقه به تعادلی برسیم. یه اندوختی بود که واقعا آقای روحانی رو حساب میکنه. حالا آقای خامنه‌ای مثلا سخت وایساده، در حقیقت میگه ما همچنان همون روش داریم. تمام سخنان و دیدارهای خصوصی و علنی با آقای خامنه‌ای که آقای خامنه‌ای همچنان میخواهد که ابرقدرت را از منطقه بیرون کنه، خب این یک سوال بزرگ پیش ما میآورد. خلاصه منافع ملی و وضع مردم چه میشود؟ و اینم ما میدونیم سیاست آقای روحانی که در منطقه با سیاست آقای خامنه‌ای متفاوته. آخرین مراسم افطاری سران نظام با آقای خامنه‌ای که دقت کنید، آقای خامنه‌ای سه جا جواب آقای روحانی داد. یکی که میگن جنگ نمیشه، جنگ میشه، جنگ نمیشه، مطمئن باشن ما نمیخوام مثلا آمریکا فقط اخلاقی مورد بررسی قرار بدیم و برجام به وجود داریم که بگیم آمریکا شکست اخلاقی خورد. تمام اینا نشون میده که نوع سیاست هم فرق داره. یعنی در حقیقت میشود گفت یک جاهایی حرفای خانم فائزه غیر مستقیم یا در پشت حمایت از روحانی تو سیاست منطقی در برابر آقای خامنه‌ای.
با دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، آشنا میشدید که با همکارم آزاده اسدی گفتگو میکرد. و اما بر اساس گزارش ها، شامگاه جمعه 18 خرداد ماه در درگیری نیروهای سپاه پاسداران با گروهی مسلح در منطقه مرزی در استان آذربایجان غربی تعدادی کشته و زخمی شدند. سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن 7 از نیروهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی و سالم ماندن همه نیروهای خود خبر داده، اما بعضی از وبسایت ها از کشته شدن 9 عضو سپاه پاسداران خبر می دهند. بیانیه سپاه پاسداران از این افراد مسلح به عنوان عوامل نفوذی گروهک‌های وابسته به ایادی استکبار جهانی یاد کرده و منابع کردستان عراق آنها را اعضای حزب دموکرات کردستان ایران می‌نامد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز، از جزئیات درگیری گزارش شده پرسیده است.
شامگاه 18 خرداد ماه ساعت 9 شب در منطقه اشنویه در نزدیکی روستای چارچراغ منطقه‌ای هست خیوتگه که در اینجا درگیری بین حزب دموکرات کردستان ایران
سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای خبر داده که در این درگیری مجموعاً 7 تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. منابع دیگه این خبر رو تایید کردن یا نه؟ منبع مستقلی هست که خبری داده باشه در این زمینه؟
حزب دموکرات در این مورد حرف‌هایی زده و این خبر رو کاملاً تکذیب کرده و اعلام کرده که نیروهای حزب دموکرات در این منطقه با سلامت کامل برگشتن و به کار خودشون ادامه میدن.
پس منبع مستقلی نیست سوای پاسداران و حزب دموکرات که بگه ماهیت امر چگونه بوده، درسته؟
واقعیت ها تا به امروز هم هنوز در شبهه‌ای مانده و وضعیت زخمی ها و کشته ها هنوز خیلی واضح نیست، اما آن چیز که بیشتر به چشم میاد کشته شدن نیروهای سپاهی و زخمی شدنشون هست در این درگیری ها و ظاهراً حزب دموکرات گفته که این حزب هیچ تلفاتی در این درگیری نداشته و دو طرف فقط دارن اخبار همدیگر رو بازتاب میدن که چند نفر از کدوم طرف کشته شده و این اخبار که به دست ما رسیده خبر مستند و موثقی هستش بابت کشته شدن 9 نفر از سپاهیانی که در مناطق مرزی و در شهر اشنویه در این درگیری کشته شدند.
تعداد زخمی ها چقدر بوده؟ اون چیز
زخمی ها هم به 18 نفر رسیده. بله.
چند نفر؟
18 نفر
از پاسداران.
بله.
بعد از حزب دموکرات کردستان تعداد چقدر بوده کشته شده ها یا زخمی ها؟
واقعیت اینه که حزب دموکرات خودش این خبر رو منتشر کرده که هیچ کشته و هیچ زخمی در این درگیری ها نبوده از طرف حزب دموکرات و این نمیدونم شاید چشم پوشی از این خبرها باشه، اما خب امروز در یک مصاحبه اعلام کردن که هیچ کشته و زخمی ندارن.
بعد این کدوم شاخه حزب دموکرات کردستان بوده؟ چون دست کم 3 شاخه هستن، درسته؟
بله، حزب دموکرات کردستان ایران که توسط مصطفی هجری اداره میشه.
سابقه قبلی این درگیری ها در روزها، ماها یا سال گذشته چی بوده؟
در سال 95، نوروز 95، حزب دموکرات کردستان ایران بیانیه‌ای داد مبنی بر این که به مناطق کردنشین و مرزی برگرده و فعالیت هاشو در مناطق کردنشین دوباره از سر بگیره. این بیانیه به اسم راسان شناخته شده و از اون سال درگیری هایی در مناطق مرزی ایران روی داده که این درگیری ها تلفاتی داشته و تعدادی از این درگیری ها اصلا رسانه‌ای نشده و تعدادیش هم رسانه‌ای شده. البته میتونه دلیل باشه که تلفات سنگینی نداشته، هرچند ما درگیری هایی در شهرهای سردشت، در مریوان، در سرواباد داشتیم که این درگیری ها تلفات سنگینی هم داشتن.
در درگیری‌های نیروهای سپاه پاسداران با گروهی مسلح در منطقه مرزی اشنویه در استان آذربایجان غربی تعدادی کشته و زخمی شدند. آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران یک شنبه شب در آخرین دیدار خود در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال در کشور روسیه با نتیجه 1-3 برابر تیم ملی میزبان مغلوب شد. شاگردان کولاکوویچ ست اول را با نتیجه 30-28 به سود خود پایان بردند، اما در ادامه قافیه را باختند و ست‌های دوم تا چهارم را به ترتیب با نتایج 23-25، 25-27 و 21-25 به تیم روسیه واگذار کردند. تیم والیبال ایران در مجموع رقابت‌های 3 هفته با کسب 3 پیروزی از 9 مسابقه در رده 11 جدول 16 تیمی ایستاده. هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال سال 2018 از روز جمعه آینده در آمریکا آغاز می‌شود و تیم ملی ایران به ترتیب با تیم‌های ملی والیبال لهستان، صربستان و آمریکای میزبان مسابقه خواهد داد. تیم کاراته دختران و پسران ایران در پنجمین مرحله لیگ جهانی کاراتوان در ترکیه در مجموع با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 7 برنز در سکوی اول ایستاد، بالاتر از تیم‌های ژاپن و ترکیه میزبان. این رقابت‌ها با حضور بیش از 600 کاراتکا از 63 کشور در شهر استانبول انجام شد. تیم والیبال دختران زیر 19 سال ایران در اولین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا در ویتنام روز یکشنبه با حساب 3-1 تیم هنگ کنگ را شکست داد و روز دوشنبه در دومین دیدار خود با ماکائو مسابقه خواهد داد. در مرحله ششم رقابت‌های دو و میدانی لیگ الماس که روز یکشنبه در شهر استکهلم سوئد برگزار شد، حسن تفتیان سریع‌ترین مرد ایران در دوی 100 متر با رکورد 10 ثانیه و 7 صدم ثانیه در سکوی اول قرار گرفت. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در مسکو خبر رسیده که تمرین روز یکشنبه این تیم بدون حضور اشکان دژاگه، مهدی طارمی، رامین رضاییان و مهدی ترابی انجام شد که گفته می شود مصدومیت جزئی دارند و به زودی به سایر ملی پوشان ملحق خواهند شد. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی ایران، هم در گفتگو با خبرنگاران از روند آماده سازی بازیکنان تیم ایران ابراز رضایت کرده. تیم ملی فوتبال برزیل یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی روز یکشنبه در یک دیدار تدارکاتی با 3 گل تیم ملی اتریش را شکست داد تا با روحیه بالا جام جهانی 2018 را آغاز کند. و رافائل نادال اسپانیایی، مرد اول تنیس جهان، عصر یکشنبه در دیدار فینال فرنچ اوپن در پاریس 3-0 دومینیک تیم اتریشی را شکست داد و برای 11مین بار جام قهرمانی رولان گاروس را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل‌های متفاوت، نزدیک به 50 دقیقه در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما بودیم عزیزان. و الان نوبت میرسه به شانس دوم شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان.
من هم همینطور. جنبشی که در پی افشاگری در مورد آزار جنسی علیه زنان به راه افتاده بود، حالا در ایران در اختیار مردان است. مردانی که از آزار جنسی علیه خود سخن میگویند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آنها 15 نفر بودند. 15 نفر که با والدینشان به دادگاه رفتند و علیه مردی شکایت کردند که قرار بود معاون انضباطی مدرسهشان باشد. اما نه انضباط که معصومیت کودکانشان را بازیچه خود قرار داد. آنها 15 دانش آموز دبیرستان معین در منطقه 2 آموزش و پرورش تهران بودند. اما این دانش آموزان تنها نماندند. ده‌ها و شاید صدها مرد دیگر در شبکه‌های اجتماعی از آزار جنسی که در کودکی علیه آنها روا داشته شده بود حرف زدند، هشتگ درست کردند و نام و مشخصات فرد آزارگر را منتشر کردند. همه اینها در حالی رخ داده است که همین چند ماه پیش هشتگ میتو یا من هم در سراسر جهان موجی از افشاگری را ایجاد کرد. موجی که تنها کفهای آن به ایران رسید و کم بودند زنانی که در مورد آزار جنسی که دیدند نوشتند و حرف زدند و عمدتاً نیز نه نامی و نه نشانی از فرد آزارگر را بر زبان نیاوردند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، داوری اجتماعی در مورد اغواگری زنان را دلیل سکوت آنها می‌داند و می‌گوید:
تو واسه تجربه شخصی و بررسی محتوای شبکه‌های اجتماعی میگم این حرف رو که زنان در بین خودشون راحت‌تر با هم حرف میزنن در این زمینه تا مردا بین خودشون، ولی وقتی جنبه علنی پیدا میکنه شاید لااقل تا حال حاضر مردا راحت تر به نظر میاد حرف زدن، و دلیلش هم میشه به اون نوع از فرهنگ جنسیتی حاکم نسبت داد که زنها رو بیشتر تنبیه میکنه نسبت به این موضوع تا مردها رو. برای اینکه فرض این است که مردها در واقع به زور ناچار شده این کار رو بکنن، اما گویی زنان در خودشون نوعی اقبالگری یا رضایت هم بوده یا پیش قدمی در این زمینه. یعنی اون داوری پیشین در مورد زن و مرد اینجا کاملا ظاهر میشه. بنابراین اینجا زن ممکنه به نحو دوباره قربانی بشه. خود این شاید یه مانع بازدارنده است برای اینکه زن بخون بیشتر و علنی تر نسبت به مرد و این زن هر.
علی‌رغم پرتعداد بودن آزار جنسی علیه کودکان، به نظر می رسد که در طرح شکایت قانونی علیه آن تفاوت معناداری میان دختران و پسران وجود ندارد و قربانیان چه دختر چه پسر کمتر این موضوع را به پلیس گزارش می دهند. حسین آغازیان با این همه بستر شکایت قانونی زنان را مهیاتر می داند و می گوید:
کلن قانون و فرایند قانونی همیشه توی بستر فرهنگی اجتماعی مشخصی شکل می گیره. یعنی برای اینکه یه چیز تبدیل به قانون بشه، یه رویه قانونی بشه که شما شکایت کنید، دادگاه برید دنبالش رو بگیرید، یه فضای اجتماعی حامی اون قانون یا اون رویه های قانونی باید وجود داشته باشه که توی اون فضاست که آدم رو سر میخورن، جلو میرن یا جلوشون مانع ایجاد میشه و کاری نمی کنن. برای این رو میگم به این دلیل که در مورد تجاوز به زنان یا تعرض جنسی نسبت به زنان، این فضای قانون اجتماعی خیلی بهتر و آماده تر بوده تا تعرض نسبت به مردان که گویی انگار اتفاق نمیفته یا نباید بیفته یا علکی میگن یا چیزای دیگه، یه راه براش بسته تره لحاظ فرهنگی اجتماعی. این یک عامل. عامل دیگه اینه که چرا الان به یاد میارن یا بیشتر بیان میشه، که تغییر موقعیت پیدا کردن. اون زمانی افراد کودک بودن، در موقعیت ضعیف و آسیب پذیری بودن، حتی نمیدونستن چی داره بر سرشون میاد، آیا این چیزی که بر سرشون میاد درسته یا نادرست، خودشون مقصرن یا دیگری مقصره. اساسا این موضوعی هست که باید بیان بشه یا نباید بیان بشه. هیچ کدوم اینا رو درکی ازش نداشتن. الان اونها از این موقعیت فاصله گرفتن، درک دیگری راجبش دارن، قدرتشون نسبت به اون موضوع تغییر کرده و اون موضوع ازشون فاصله گرفته. یعنی اگر هم مستوجب سرزنش یا تنبیهی از جانب بیرون باشن که اونها رو مجددا قربانی میکنن، دیگه الان زمانش گذشته. بنابراین شاید این هم بتونه این تمایل فعلیشون رو به یادآوری چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بیان کنه، گرچه اون به اصطلاح چیزی که امروز داره نسبت به گذشته بیان میشه همین الان هم داره اتفاق میفته، که همین الان نمونه هاشو میبینیم که در این روزها افشا شد.
طرح موضوع آزار جنسی پسر بچه‌ها در حالی مطرح شده که هنوز زمان زیادی از تبرئه شدن سعید طوسی، مربی سرشناس قرآن، در پرونده تعرض به چند نوجوان نگذشته است. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، معتقد است که تبرئه سعید طوسی پیام خاصی را به جامعه، مخصوصا جامعه زنان، منتقل کرده است.
در جامعه ای که پس از درگیری ذهنی و روانی جامعه با پرونده ای مثل سعید طوسی منجر به تبرئه این آقا میشه، خب در واقع یه همچین احکامی چه پیامی رو به جامعه صادر میکنه؟ از اون طرف من همواره در چنین پرونده هایی مایلم چنین احکامی رو با احکامی که برای دختران خیابان انقلاب برای طبیعی ترین و مشروع ترین حق خودشون جهت برخورداری از آزادی پوشش خودشون صادر شده مقایسه بکنم. شما میدونید در جوامع مرد سالار اصولاً واکنش ها نسبت به اون چه که گفته میشه اخلاق برای زنان و اون چه که اخلاق برای مردان گفته میشه از تفاوت فاحشی برخورداره. به همین دلیل جامعه ما به نظرم پایداری خودشو به کلی سالهای از دست داده و بخشی از این مربوط به فرهنگ زن ستیزی هست که توسط مقامات رسمی مداوما در حال گسترشه.
اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان میدهد که دختران و پسران هر دو قربانی سوء استفاده گران جنسی هستند. نسرین زنی است که پس از 35 سال پرده از آزار جنسی که در کودکی بر او روا داشته شده برمی‌دارد.
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبلتر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو. در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود، اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق می افتاد که با ایشون تنها بودم توی خونه خودمون، محافلی که جمع می شدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها می بودم؟ من فکر می کنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر می کرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئناً همچین کاری با یک بچه نمی کنه. در تک تک دفعاتی که این اتفاق می افتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره می افته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره می افته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم رو روی چشمهام می ذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم. و این یکی از بدترین دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود، برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده برای من بود.
نسرین، زنی که صدای او را شنیدید از 5 تا 13 سالگی مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته و در تمام این مدت سکوت کرده بود. از محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، میپرسم چرا قربانیان آزار جنسی عمدتاً سکوت میکنند؟
خیلی وقت جامعه ما، چه از نگاه مسئولین حتی از نگاه افراد جامعه، ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصولا به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنن، به امید اینکه این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون یا تهدیدهایی که در واقع فرد آزارگر انجام میده و ترس از انتقام گیری، به طور خلاصه سکوت میکنن. خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه که گفتم قربانی رو مقصر میدونه، یا ترس به خاطر غیرت پدر و سطح بدیده از جانب خود خانواده فرد قربانیه، فرد مسکوت میذاره صحبت در باره اون موضوع رو. ترس از مجازات اعدام، چه برای آزارگر چه برای فرد آزار دیده، سعی میکنه سکوت کنه چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانواده ایشون هم دیگه میپاشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر شما هم از قربانیان آزار جنسی هستید، با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @فرداگرام. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید. شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.